29 اردیبهشت 98 اخلاق 10 بخش دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر روح مطهر آقا امام مجتبی سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به این روایت دقت بفرمایید. یک حدیثی است از امام باقر علیه السلام، می‌فرمایند که خدای متعال، خدای عز و جل فرمود: قسم به عزت و جلالم و عظمت و بها و علو مقامم، بنده مؤمن در هیچ یک از امور دنیوی هوای مرا بر هوای خیش مقدم نمی‌دارد مگر اینکه بی‌نیازی وی را در دل وی قرار می‌دهم و همت وی را در آخرت وی. قسم یاد کردن حضرت حق به عزت و جلال و عظمت و بها و به علو مقام خود، بعد از این قسم اشاره نمودن به مقدم داشتن هوای جناب او بر هوای خود برای آنان که نکته می دانند و از اسرار اسماء جلال تا حدودی آگاهند، پرده از روی بسیاری از حقیقتها بر می دارد. در این باب، یعنی در باب ترک هواها و مشتهیات نفسانی، اشارتها دارد. حالا این حدیث رو خودشون تحلیل می فرماین. می فرماین که اگر بنده هوای حضرت حق را بر هوای خیش مقدم بدارد، یعنی هرچه خدا می خواد و رضای خدا رو در هر کاری بر رضایت خودش ترجیح بده و هوای خودش رو کنار بزنه، هوای خدا رو جایگزین هوای خودش بکنه، می فرماید که همت بنده متوجه جناب او و جوار قدس او می شود و این همان انجذاب به سوی اوست. این عنایت بسیار بزرگی از حضرت پروردگار است برای سالک راه است که از طرفی دل وی را بی نیاز بگرداند. این در دعاها هستش که اللهم اجعل غنای فی نفسی. خدایا اون غنا، حالت بی نیازی، و ما چقدر حدیث داریم در این زمینه که بالاترین ثروت، امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند، اون حالت غنا و بی نیازی در انسانه که انسان چشم طمع به احد الناسی نداشته باشه. ما الان میگیم مثلا ما اینجور هستیم، یعنی معمولا چشم طمع نداریم، ولی یه صحنه هایی پیش میاد، یه مسائلی پیش میاد، قشنگ معلوم میشه که ما مبتلا هستیم یا نیستیم. میگه خدای متعال در این حدیث میگه اگر کسی رضایت من خدا رو بر رضایت خودش که همون هوا هست، هوای منو بر هوای خودش ترجیح بده، من غنا و وارستگی رو در دل او قرار میدم و وی را باطنن از حرص و طمع در این و آن آزاد میکند و از طرف دیگر همت وی را در نیل به جوار قرب خود قرار میدهد و این عنایت از آثار و برکات ترک هواها و مشتهیات نفسانی. یعنی اگر انسان واقعا وارد میدان عمل بشه، عملا خدا برای او نشان خواهد داد این مسئله رو، که یعنی بزرگترین، ببینید انقدر مهمه که امام معصوم در دعاها میگه اللهم اجعل غنای فی نفسی و نور فی بصری و ادامه دعا. به هر حال این هم از آثار ترک هوای نفس هست. مسئله بعدی اینجا یه نکته ای رو از امام علی علیه السلام هست که زید بن سوهان از حضرت مولا الموحدین امیر المومنین صلوات الله علیه و آله سؤال نمود: کدام سلطان غالب تر و قوی تر است؟ فرمود: هوای نفس. امام صادق علیه السلام از آن حضرت نقل می کند که فرمود: اشجع الناس من غلب هوا. شجاعترین مردم کسی است که بر هوای خیش غالب باشد. و و بالاخره صدق و وفا در مقام طلب این معنی را ایجاب می کند که باید هوای غیر را کنار گذاشت و جانب اهل وفا را مراعات کرد. یه حدیثی هم از وجود نازنین پیامبر، البته حدیث مفصل، اینجا یه قسمتش رو استاد آوردن که وجود نازنین پیامبر فرمودن من اکل ما یشتهی لم ینظر الله الیه حتی ینظع او یترک. می فرمان که هر کس هر چرا که نفسش بخواهد بخورد، خدای متعال به وی نظر نمی کند تا اینکه خود را از این امر باز بدارد و یا این امر را ترک کند. که به اصطلاح در این حدیث گفتم مفصل در باب پوشیدن هست، در باب خوردن هست، در باب حرف زدن هست که پیامبر می فهمه هر جور که دلش میخواد حرف بزنه، هر جور که دلش میخواد بپوشه. اینجا یه قسمتیش رو استاد بهش اشاره کردن، من اکل ما یشتهی، اصلا خدا به اون نظر نمی کنه، که فرمودن دقت کنید اینکه اگر خدا به کسی نظر نکرد چه اتفاقی می افته، چه مسئلهی برای او رخ میده که در واقع اوج مسئله و خطرناک بودنش تو همین نظر نکردن خداست. این هم یه مورد. باز نمونه هایی رو در صفحات بعد استاد از اولیاء دین به اصطلاح اشاره دارم به عنوان اسوه و الگو. در رابطه با مثلا حضرت موسی علیه السلام هست که اونجایی که وقتی جریان دختران شعیب پیش آمد و آب بر اونها کشید و اونها رو روانه کرد به خانه، خب تو اون شهر غریب بود، تشنه بود، گرسنه بود، آشنایی هم نداشت. اونجا قرآن نقل میکنه که یه دعایی کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینجا استاد میفرمایم قسم به خدا که او از خدا درخواست نکرده بود مگر نانی را که بخورد، زیرا او گیاه زمین را میخورد. حالا مثلا ما بودیم گفتیم خدایا بالاخره در مقابل خدای کی امداد تو میرسه، بالاخره اینجا خدمت کردیم، دست اونو گرفتیم، آب برای اون کشیدیم، ولی میگه خدایا من به اون چه که از جانب تو به من نازل شود، اون چه که خیره از جانب تو بر من نازل شود، من همون رو میخوام، محتاج همون هستم. یا در مورد مثلا حضرت داوود علیه السلام هست که میفرمایند که از برگ خرما به دست خیش بوریا میباخت، به هم نشینانش میگفت کدام یک از شما در فروختن آنها به من کمک میکند و از قیمت آنها برای خود نان جو تهیه میکرد و میخورد. البته این رو هم دار اشاره بکنم خدمتتون، در مورد حضرت موسی هست، در مورد خود پیامبر ما هستش که روی حصیر میخوابیدن، روی زمین مانند برده ها مینشستن. اگر اینا رو عنوان میفرماین استاد، منظور این نیستش که مثلا ما الان میریم اونجوری زندگی کنیم، مثل بعضی ها که میگن جهیزه حضرت زهرا یه سری لوازم گلی بوده. خب منظور اینه که یعنی مثلا الان ما بریم لوازم گلی بخریم، اینو که نمیخواد بگه. خب میگن اینا در به حد اقل راضی بودن، اولیاء دین ما اینگونه بودن. چرا؟ برای اینکه به همون میزان که انسان به اونها توجه میکنه انسان اسیر میشه. خب اگه اینا الگوهای ما هستن، میگن شما به اینا نگاه کنیم. مثلا در اینجا الان نیوردن ولی هستش در نهج البلاغه، احتمالاً یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام یه لباسی خریده بودن، لباس رو پوشیدن، آستین لباس مثلا اومد افتاد اینجا روی دستشون کاملا، بعد خب دست و بالشون رو میگرفت دیگه. یکی گفت آقا دراریم مثلا به زبون ما ببرم بدم خیاط مثلا اینو کوتاه کنه درست کنه بیارم. حضرت فرمودن وقت برای این کارا نیست. اینجوری آستین رو آوردن گذاشتن روی یه سنگ، با یه سنگ دیگه انقدر کشیدن این جدا شد. همجور که نقاشم آویزون بود، حالا انشالله برداشتای ناجور نشون. خیلی اونایی که مغرضن از همه چی میخوان به نفع خودشون به قول معروف استفاده بکنن، یعنی میخواد، معنیش این نیست که حضرت علی سلام الله علیه و بالله آدم بی سلیقه‌ای بوده. ببینید حضرت میگه وقت برای اینها نیست. یعنی در واقع به من و شما میخواد بگه انقدر وقت مهمه که این که ما بخوایم صرف اینجور چیزا بکنیم حیفه. و بعد اون دنیا به اصطلاح، یعنی حتی این اندازه که من بخوام ببرم بدم این کار رو انجام بده من فرصت ندارم. چرا؟ برای اینکه در چیز هستش که در یه حدیثی آمده، اینجا استاد هم آوردن اگه حالا من اونو پیدا بکنم، که می‌فرمایند من چشمم رو باز کردم مطمئن نیستم فرصت داشته باشم چشمم رو ببندم یا نبندم. این از وجود نازنین خود پیامبره. یعنی انقدر وقت براشون مهمه و ازش استفاده درست میکنن که می‌فرمایند من مطمئن نیستم فرصت داشته باشم الان که چشمم رو باز کردم آیا فرصت دارم ببندم یا دیگه فرصت نخواهم داشت. به این دلیل هستش که ما رو برحذر می‌دارن که بالاخره ما زیاد اسیر و وابسته به اینها نباشیم. مثلا می‌بینید کسی به قول معروف انقدر اسیر شده به این جور مسائل، ساعت‌ها وقتشو می‌ذاره، هی اینو میاره می‌ذاره اینجا، اونو می‌بره می‌ذاره اونجا، ساعت‌ها میره جلو آینه وای می‌سته، به قول معروف این مثلا این بولیز با این دامن میاد، این آرایش با این لباس میاد. ببینید اینا رو اگر میگیم معنیش این نیستش که انسان مرتب منظم و نظیف نباشه، خودشو آرایش نکنه. اصلا میگه خدا خودش زیباست و زیبایی رو دوست داره. حرف تو این نیست، حرف در اینه که ما چقدر وقتمون رو صرف چه چیزهایی میکنیم. بعد بیایم اونو مقایسه بکنیم با اون بسیار مسائلی که خدا روز قیامت اونا رو از ما سوال خواهد کرد، برای کدومش ما بیشتر وقت میذاریم. از این جهت به ما گفتن به اینا دقت داشته باشید. حالا میرسیم به این مرحله که استاد میفرمایند که ترک هواها و مشتهیات نفسانی به سادگی انجام نمیپذیرد، که در واقع به نوعی جواب این بزرگوار هست و کار آسانی نیست. ببینید توضیحی که خود ایشون دادن، می‌فرمایند که سختی‌ها و مشکلات آن نباید موجب سستی و مسامحه در اعراض از لذات باشد. پیداست که طریق عبودیت را سختی‌های بسیار زیاد هست، رنج‌ها و مشکلات گوناگون در آن وجود دارد. کسی که قدم در این طریق می‌گذارد از اول امر باید به این حقیقت توجه داشته باشد. کسی که قدم در این طریق می‌گذارد از اول باید به این حقیقت توجه داشته باشد و خود را برای تحمل سختی‌های راه آماده کند و از همان وقت که به این راه شروع می‌کند با فقر و مسکنت از خدای متعال بخواهد که دست او را بگیرد، سختی ها را بر وی آسان کند، صبر و تحمل به وی عطا بفرماید. این دعا را باید همیشه داشته باشد، دائما از جناب او مدد بگیرد که اگر او کمک نکند هرگز موفق نخواهد شد. از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم باید همیشه استشفا کند و در کسب توجه و شفاعت آنان بکوشد که اگر توجه و شفاعت آنان به دست بیاید مشکلها حل، سختیها آسان خواهد شد، زیرا که آنان وسایط فیض حق و شفعاء عندالله هستند و خدای متعال خود چنین خواسته است و خود چنین قرار داده است. اینم یک مسئله که بهش باید یعنی از اول باید ما با این آگاهی وارد راه بشیم. سختی داره و باید در قبال این سختی ها ما صبورانه به قول معروف طی طریق بکنیم و راهش رو هم که گفتن دیگه، با دعا، توسل، اظهار فقر و مسکنت به درگاه خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام. امر دوم در باب، حالا اینجا برای اینکه خستگیتونم در بره یه مطلبی رو از علامه طباطبایی رحمت الله علیه براتون عرض کنم. میگن یه وقتی قرار شد که حضرت علامه برای مثلا یه جایی برن، یه خونه سرکشی بکنن. منتها قرار بود با یه آقایی با یه فردی برن اونجا. اون فرد میگه من رفتم در زدم علامه تشریف ها بردم بیرون، بعد به من گفتن که خب آدرس رو گرفتی، یعنی مشخصه که کجا میخواییم بریم، بلدی پیدا کردی آدرس رو؟ میگه من گفتم که بله آدرس رو گرفتم، مثلا فلان خیابون، فلان کوچه، فلان خونه با تمام مشخصاتش. میگه سوار ماشین شدیم، توی ماشین دوباره علامه فرمودن که آدرس داری؟ میگه گفتم بله. دوباره تکرار کردم. خب رفتیم رسیدیم به مقصد که رسیدیم، سر اون خیابون کوچه پیاده شدیم. دوباره موقع پیاده شدن علامه سوال کردن، گفتن آدرس داری؟ معلومه کجا میخواییم بریم، بلدی؟ میگه گفتم که بله، مثلا این خیابونه، همون خیابونه فلانه که گفتم، اینم کوچه است، مثلا داخل کوچه درب فلان. بعد میگه خیلی برام جای سوال پیش اومد، علامه‌ای که المیزان نوشته با اون به قول معروف نبوغش، با اون فکرش، با اون حافظه، این همه مطالب فلسفی عرفانی بفرمایید سلام علیکم، چجوری الان از اون وقت که راه افتادیم از خونه 3-4 بار از من پرسیده آدرس داری؟ بعد میگه خیلی برام سوال شد، ازشون سوال کردم، گفتم آقا شما این همه مطالب عمیق و تو حافظتون دارید، یه بار به قول معروف توجه میکنین دیگه همیشه تو ذهن شما میمونه، چطور شده که به قول معروف مثلا خود من این آدرس رو گفتم، چرا مثلا یادتون نموند 4 بار یا مثلا 3 بار حالا از من اینو پرسیدین؟ همه اینا رو گفتم برای این جواب علامه. علامه فرمودن که آخه این که برای من مهم نیستش که من بخوام اینو حفظش بکنم، خب تو بلدی دیگه، فقط میپرسیدم ببینم بلدی با من داریم یا این منو میخوایی ببری، من برای چی باید اینا رو حفظ کنم؟ من حیفم میاد، فرموده بودن من حیفم میاد اینجور چیزا رو به حافظه خودم بسپرم. ببینید انشالله برداشته غلط نشه ها، یعنی ببینید وقتی کسی در طریق بندگی خدا قرار گیره، نه تنها از تمام لحظاتش بلکه از تمام موجودیت خودش در طریق بندگی خدا. الان شما حساب کنید من و شما چقدر تو حافظمون چقدر چیزا داریم، شاید اصلا به درد دنیامونم نخوره، فقط جهت اطلاع، اطلاعات ما زیاده ولی به اطلاعات هیچ ارزش و بهایی نمیدن. خدا سلامت کنه آقای قرائتی میفرمودن که یه وقتی تو مشهد با علامه روبرو شدم، بعد رفتم از ایشون یه سوالی پرسیدم، یه آیه هست در قرآن میگه که به اصطلاح علماء حقیقی از خدا میترسن، آیهش چیه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. میگه این آیه رو باهاش برخورد کرده بودم، برام این سوال پیش اومده بود، من قبل از اینکه اصلا با این آیه برخورد کنم اوایل طلبگی خودم احساس میکردم خیلی خشوع دارم در نماز، حتی گاهی اوقات اشکم میومد، گریم میگرفت، اما مثلا حالا بزرگتر شدم، بیشتر چیز یاد گرفتم، بیشتر مثلا مطالب رو بلد شدم، ولی اصلا اینجوری نیست. پس در حالی که قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، خب من خیلی اطلاعاتم نسبت به اون زمان بیشتر شده، چرا بس دیگه اشکم نمیاد؟ میگه این برام سوال بود، از علامه پرسیدم، علامه فرمودن اون علمی که خدا گفته به سبب اون اهلش خشوعشون بیشتر میشه، اون علم به معنای واقعی، مال شما اطلاعاته، به اطلاعات هم هیچی نمیدن، شما اطلاعاتتون زیاد شده و الا علم به معنای واقعی شما زیاد نشده. علم همونیه که امام صادق علیه السلام تو حدیث عنوان وصفی معنی کرد دیگه، برای اون فرد گفت اومدم از محضر شما علم یاد بگیرم، بعد گفت حضرت چی فرمودن؟ گفتن علم، حقیقت علم نوری است که خدا در قلب هر کسی که بخواد قرار میده. خب تو دلی که هوا و هوس باشه خدا قرار میده؟ تو دلی که توش همه چی پیدا میشه جز خدا، خدا اون نور رو قرار میده؟ نه. به هر حال امر دوم از مرتبه دوم مراقبه، مراعات آداب محضر حق در همه حرکات و سکنات است و مراقبت جانب او در این امر. به این آیه دقت بفرمایید: یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور. چند تا آیه که در واقع مضمونش همینه. آیه 29 سوره نور میفرماید: والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خب آیه اول چی فرمود؟ فرمود که خدا میداند خیانت چشم را و آنچه که در سینه ها مخفی میکنید. دیدید خیانت چشم یعنی چی؟ به نظر شما چه حالتی از چشم رو بهش میگن خیانت چشم؟ چه جور نگاه کردن رو میگن؟
نظر با هوا و هوس که حقیقا داره نگاه میکنه
داری پشتش میگه. آره ماها اینجوری فکر میکنیم، اما آیت الله جوادی آملی میفرمودن اینا که خیلی خیانته، یعنی اینایی که این مدلی که الان شما نمونش رو گفتید میفرمودن این اصلا خیانت اندر خیانته. ولی این که میگه خدا خیانت چشم رو میداند یعلم و خائنت الاعیان، یعنی مثلا زیر چشمی نگاه کنیم، مثلا وارد خونه کسی شدیم مثلا به عنوان مهمان نشستیم، اما زیر چشم مثلا این برا نگاه میکنیم اون برا نگاه میکنیم، اصلا قصد و غرضی هم نداریم، ما فقط میخواییم بدونیم مثلا چیزی رو عوض کردن، چیزی اضافه شده، مثلا حالا یه انگیزه، در حالی که اصلا ما اینا رو خیانت مثلا اینو خیانت چشم نمیدونیم، خیانت اینو میدونیم که با نظر بد نگاه کنه، مثلا نگاه حسودانه، نگاهی که تو هم با سوء ظن باشه. حالا ببینید اون دیگه چی میشه. خب میگه اگر کسی، حالا این آیهی که خوندم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدای متعال میداند آنچرا که آشکار میسازید و آنچرا که در باطن خیش پنهان می‌دارید. آیه 3 19 سوره نحل: والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خدای متعال می‌داند آنچرا که در باطن خیش پنهان می‌کنید و آنچرا که آشکار می‌سازید. آیه‌ای که در اول سخن آوردیم می‌فرماید خدا می‌داند نگاه‌های خیانتکارانه چشم‌ها را و آنچرا که در سینه‌ها در خود پنهان می‌دارند. ایشون می‌فرمایند که این قبیل آیات قرآنی زیاد است. خب مرحله دوم مراقبه، یعنی امر دوم در مراقبه مرحله دوم، مراعات کردن جانب حضرت حق یعنی چی؟ یعنی انسان لحظه به لحظه خودش رو در محضر خدا بداند. خدا نه تنها ظاهر مرا می‌بیند، باطن مرا، خطوری که از ذهن من میگذره، اون چی که تو سینم مخفیه و من اونو آشکار نکردم، حتی در درون قبول دارید در درون دل ما، در اون زوایای بسیار بسیار درونی یه چیزایی خطور کرده که اصلا خودمون یادمون نمیمونه، ولی خدا اونا رو میدونه. حالا من یادم نیست، خدا یادشه، قرار چه اتفاقی بیفته؟ چرا داره اینو برای ما مطرح میکنه؟ یعنی خدا روش حساب باز میکنه یا نمیکنه؟ حالا انشالله در جلسه امروز فکر نمیکنم این جلسه برسیم باب محاسبه خدا، اینکه خدا حسیبه، چون یکی از اوامر دهگانه مراقبه مرتبه دوم تفکره، بعد اونجا استاد بحث میکنن که خب به چی باید فکر کرد، اصلا ما به چی، ما الان خب دائما در حال فکریم، اما این فکرها نه ما رو اصلاح میکنه، نه عیوب ما رو بر ما آشکار میکنه، نه حال ما رو عوض میکنه، تازه به خیالات و اوهام ما رو فرو میبره در اوهام و خیالات. اون فکری که قرآن ما رو دعوت میکنه و جزء اوامر دهگانه مراقبه مرتبه دومه، یکی از اون مسائلی که باید بهش فکر کرد محاسبه خدا، که خدا روی تمام اینها اصلا یه ببین یه لحظه مثلا عرض بکنم خودشون اینو مثال میزن. سردم مثلا فرض کنید یه لحظه اصلا قبل ماه مبارک، یه لحظه از دل من و شما اون زوایای عمیق دل ما خطور کرد، یه ذره روزه گرفتم برامون سخت اومد، در این حال نمیخوایم که روزمونو بخوریم، نمیخوایم با خوردن روزه جهنمی بشیم، اما در این حال از دلمون خطور میکنه کاش یه جوری میشد، هم من چوب نمیخوردم، جهنم نمیرفتم، سختی روزه رو متحمل نمیشدم، همیم که به قول معروف روزه نمیگرفتم دیگه، یعنی هم نمیگرفتم هم با نگرفتن جهنم نمیرفتم. فرض کنید ایشو میفرمودم به صورت اصلا یک لحظه این اومد به سرعت برق از دل من و شما گذشت، بعد یه دفعه میدیدی ماه مبارک اومد رسید، اصلا یه سلسله مسائلی دست به دست هم داد، این اصلا نتونست روزه بگیره. موجب بسیار شرعی ها، یعنی حالا مثلا یا مریض میشه یا یه مسافرتی پیش میاد یا یه معذورات شرعی دیگه ای پیش میاد، اصلا هم زیاد ناراحت نیست، میگه خب عذر شرعیه، من که نمیخواستم بخورم. بعد نمیفهمه چرا، مثلا به قول یه بنده خدایی میگفت چرا مریضی الان شد، چرا این مسافرت، مگه همه کار دست خدا نیست، چطور شد الان جریان سفر، یعنی یه چیزایی شد که من باید میرفتم سفر، ظاهرنم شرعن دارم انجام میدم. لذا ایشون همیشه توصیهشون این بود، میفرمودن وقتی دارید دعا میکنید که خدایا ما رو به روزه ماه مبارک رمضان موفق کن، میگفتن به این اضافه کنید خدایا اگر چنانچه در زوایای قلب من خطوری بوده ولو به سرعت برق، ولو یک بار که من از دلم گذشته که کاش میشد منم مثلا روزه نمیگرفتم اما جهنم هم نمیرفتم، و اگر قراره به خاطر اون من محروم بشم از روزه ماه مبارک رمضان، خدای منو ببخش و منو با اون مؤاخذه نکن. میفرمودن قبل ماه مبارک که توصیه میکردن از قبل باید انسان آماده بشه برای ماه مبارک، میفرمودن حتما این مورد رو هم دعا بکنید. خب این بعد میگرده به اون محاسبه الهی، هیچ چیزی رو خدا خلاصه از روش به راحتی نمیگذره، بی حساب نمیگذره. به هر حال حالا اینجا پیام این سه تا آیه رو که خوندیم از منظر استاد بررسی میکنیم. ایشون میفرماید این آیات برای سالک این پیام را دارد که حضرت معبود به ظاهر و باطن تو احاطه دارد، ناظر بر احوال تو میباشد، تو در محضر او هستی، چیزی از حرکات ظاهری و باطنی تو بر او پوشیده نیست، تو که طالب قرب او هستی و جوار او را می طلبی مراقب حرکات و سکنات خود باش، حرکتی نکن که ناخوشایند او باشد، مراقب ظاهر خود باش که او به ظاهر تو احاطه دارد، حرکات ظاهر تو را زیر نظر گرفته تا معلوم شود تو در طلب خیش صادق هستی یا نه. و حالا پناه بر خدا، مثلا ببینیم با دوستش داره میره، رسیدن مثلا جلو در خونه، هی میگه بفرماییم بریم حالا مهمون ما باشید دیگه، حالا اون هی میگه نه، میگه بابا بریم حالا یه چای با هم بخوریم، یه شربتی مثلا با هم بخوریم، حالا توی دلش هم همش میگه کاش نیاد، ببین زبونش میگه تعارف میکنه بیا بریم، اما تو دلش میگه کاش نیاد. یا مثلا میبینیم دو نفر به هم رسیدن، سلام احوال شما، مشتاق دیدار، خیلی دلم تنگ شده، در حالی که توی دلشو بشکافی اصلا چش نداره اونو ببینه، یعنی آرزوش اینه زودتر از سر راه این بره کنار، اما بعد میگرده میگه مشتاق دیدار. ما فکر میکنیم خب دیگه بالاخره حرفمون رو زدیم، تا مثلا ادب کردیم، تعارف کردیم، در حالی که اینا همه دروغ است. خدا هم ظاهر منو داره میبینه، هم باطن منو که کذب است، خلاف اون چیزیست که در ظاهر من هست، و ما در محضر خدا به قول معروف داریم فیلم بازی میکنیم. اگر حرکات ظاهر تو برخلاف رضای او و برخلاف مراد او باشد، شاهد کذب تو خواهد بود، و نیز اگر حرکات باطن تو برای او ناخوشایند باشد، کذب تو را معلوم و حقیقت امر تو را آشکار خواهد ساخت. در ظاهر دعا میکنه خدایا امیدم فقط به توئه، به تو تکیه کردم، اما ته ته دلش رو بشکافی اونجا میگه گفتم از فلانی هم به اونم یه سر بزن، یه کارایی بلده برات انجام بده. زبانن داره میگه امیدم تویی، تکیه بان تویی، اما تو دلش داره نقشه میکشه مثلا کارش اینجا تموم شد به فلانی هم سر بزنه. ببینید واقعا اینا باطن ما آشکار بشه در قیامت، اصلا نمیدونم چه چهره ای ما خواهیم داشت، ظاهرمون اونجور، باطنمون اونجور. آنچه در ظاهر میگذارد روی آن حساب میشود، آنچه در فکر، در دل و بالاخره در باطن میگذارد آن هم حساب خواهد شد. این چنین نیست که ذکر ورد، ذکر و ورد زبان را ببینند و حرکات تو را نبینند، و این چنین نیست که تنها به ظاهر عبادت نظر کنن. حالا شما با این نگاه بریم سراغ نمازامون. الله اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد چی میگیم و ایاک نستعین چی میگیم به خدا؟ خیلی جالبه، میگیم فقط. خیلی جرممون سنگین تره دیگه. اگه بود تو را میپرستم خب خیلی سبکتر بود. ببین من یه موقع به شما میگم، من میگم که شما رو دوست دارم، خب شما احتمال میدید غیر از اینکه شما رو دوست دارم ممکنه چند نفر دیگر هم دوست داشته باشم، خیلی احتمال اغلایه. ولی وقتی میرسم به شما میگم ببین من فقط تو رو دوست دارم، بعد شما میبینید من نسبت به دیگری محبت میکنم، شما به من چه نگاهی پیدا میکنید؟ اصلا اعتماد نمی کنید و میگید اصلا دروغش در اومد دیگه. و این بر به من میگه فقط تو، از اون بر مثلا داره قربون صدقه اون میره. وضعیت ما در نماز اینه. میفرمایند که اینجا حدیثی رو میارن، حدیث از امیرالمومنین علیه السلامه، و این سوال خیلی ها سوال میکنن، میشه ما الان اینجا هستیم بفهمیم چه منزلتی در نزد خدا داریم؟ اصلا خدا منو دوست داره یا نداره؟ من اصلا به خدا نزدیکم، دورم؟ خدا از من خوشش میاد، بدش میاد؟ این حدیث جواب داده. میفرماید که هر کس میخواهد بداند منزلت اون نزد خدای متعال چگونه است، باید ببیند منزلت خدای متعال نزد وی چگونه میباشد. زیرا هر کسی که مخیر گشته از بین دو امر، امر دنیا و آخرت، و امر آخرت را بر دنیا مقدم داشته و اختیار می کند، پس او خدا را دوست می دارد. و هر کس امر دنیا را مقدم می دارد و اختیار می نماید، پس خدای متعال نزد وی منزلت، خدای متعال را نزد وی منزلت نیست. خب این بیان عمیقی است که استاد میفرمایند تأمل بکنید روی این حدیث. میخوای بدونی خدا، تو پیش خدا چه منزلتی داری؟ ببین خدا پیش تو چه منزلتی داره، خدا در اولویت یا دیگر مقاصد تو، از اونجا بفهم که تو هم به همون میزان یا از خدا دوری یا به خدا نزدیکی. در حدیث دیگری که حضرت موسی علیه السلام از اون بزرگوار نقل شده، میفرماید پروردگارا، حضرت موسی به خدا عرض کرد پروردگارا، علامت خوشنودی و رضای خود از بنده ات را به من معلوم بگردان. چه علامتی میتونه داشته باشه بنده ای رو که تو ازش راضی هستی، خوشنود هستی؟ خدای متعال به وی وحی فرمود هر وقت دیدی بنده ام را موفق برای طاعت خود میکنم و از معصیت خود باز می‌دارم، این علامت خوشنودی و رضای من است. که باز فرمودن تأمل در این روایت نیز با شماست. این هم نکته بعدی که بعد توضیح میدن که بنابراین هر حرکتی که انجام میدهی، هر نگاهی که میکنی، هر کلمه‌ای که میگویی، هر آنچه در ظاهر از تو سر می زند همه در محضر حق است و از نظر جناب او دور نیست. اگر حرکت تو، نگاه تو، گفتار تو آنچه در ظاهر از تو سر می زند برخلاف رضای او باشد، چگونه می توانی در حضور او دعوی طاعت او، دعوی حب او و دعوی طلب رضوان او را داشته باشی و چگونه دعوی تو دعوی صادقانه خواهد بود و نه دعوی بی حقیقت؟ و در نتیجه چگونه می توانی عنایات خاصه پروردگار متعال که مخصوص صادقان است برخوردار شوی و منازل سلوک و مدارج توحید را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاری و به مقصد نائل بیایی؟ این هم یه نکته که باید بهش توجه کرد. همه جا محضر جناب اوست، یعنی در واقع امر دوم اشاره به این مسئله داره. در هر حرکت و در هر به قول معروف ظاهری باشه باطنی باشه، باید خودت رو در محضر خدا بدونی، ببینی خدا از چی خوشش میاد، به چی راضی میشه، جانب او را مراعات کنی تو کلامت، تو نگاهت. خب همه ما شنیدیم اون جریان امام رحمت الله علیه رو که بعد رحلتشون مرحوم حاج احمد آقا فرموده بودن که امام رو در خواب دیدم، گفتم چه خبر اونجا، مضمونش اینه. امام فرموده بودن همینقدر بهت بگم که این حرکت دست هم حساب دارد در محضر خدا. حالا مثلا یه موقع ما با ابرو اشاره میکنیم، جلو زبونمون رو میخواییم بگیریم، غیبت نکنیم، میبینی با اشاره ابرو، با اشاره چشم، نمیدونم با اشاره دست، اینجور نیست که غیبت فقط با زبان میشه. خب کسی واقعا، الان شما حساب کنید اگه یه بچه 3-4 ساله پیش ما باشه، ما هر حرفی رو میزنیم، هر نگاهی رو میکنیم، هر حرکتی، هر پوششی، هر گویشی، خیلی حواسمون جمعه، میگیم نه این داره میبینه، ببینیم حالا خدا چه منزلتی پیش ما داره. به هر حال اینم نکته ای که فرمودم باید بهش دقت بشه. امر سوم مسارعت است. شما قبلا مسارعت رو خوندین تو اخلاقای قبلی؟ میگم چون تو اون فهرست من دیدم که بودش خوندین. خب حالا شما بگیم ببینم مسارعت یعنی چی؟
خطورات بودست؟
نه،
نه،
مسارعت
تو خیرات.
اصلا مسارعت یعنی چی؟
یعنی سرعت
گرفتن. آره، سرعت گرفتن. وقت سرعت گرفتن معلومه تو خیرات باید باشه دیگه، نه تو بدی ها که. بعد چه آثاری داشت؟ اگر کسی اهل مسارعت باشه، حضرت آیه قرآن هم میگه سار و الی مغفرت من ربکم یا وسب، سار و الی مغفرت و سبق الخیرات، هم مسئله سبقت رو بیان میکنه، هم سرعت رو بیان میکنه. کسی که اهل سرعت باشه چه ویژگی هایی داره؟ حالا اون هم دوزی که تو ذهنتون هست. با کسالت، بتالت، نقطه مقابل سرعت اون چیزیه که شیطان دعوت میکنه، تصویف، امروز فردا کردن، حالا باشه بعدن، حالا میکنیم دیگه. حالا مثلا فرض کنید رفته زیارت، مثلا از باب مثال 4-5 روز حالا اونجا میخواد بمونه یا مثلا یه هفته میخواد بمونه، که حالا هستیم دیگه، حالا امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، یه دفعه به خودش میاد میبینه تموم شد و اون مثلا نقشه ای رو که داشت اصلا نتونست اون رو پیاده بکنه. در همه امور به هر حال، پس اینم از جهت یاداوری مفعله مسارعت. امر چهارم، سعی در انجام دادن نوافل و مستحبات است و مراقبت جانب مأمور در وظایف مختلف بندگی، که خلاصش اینه که استاد می فرمایند که چون زمانها با هم متفاوته، مثلا ساعت اول میبینید تو مفاتیح هم اگه باز کنید برای 24 ساعت روز مثلا دعای ساعت اول، ساعت دوم، مثلا این ساعت مال این امامه، مثلا اینجا این دعا رو بخونید، این ذکر رو بگید، تمام اینا برای اینه، نشان دهنده اینه که زمانها و لحظات در نزد خدا حساب کتاب دارن. فلذا کسی که سالک الالله و قصدش رسیدن به مقصد اعلا هست فرصت رو مقتنم میشماره و از همه لحظه هاش استفاده میکنه. خب این استفاده کردنش به چه صورتیه؟ به صورت انجام مستحبات، حالا نمازهای مستحبی، از کار مستحبی، دعاهایی که مثلا وارد شده، که بهترین صورتش یکی نوافلیست که در طول شبانه روز، مثلا دو رکعت نماز صبح، نافله صبح، 8 رکعت مال ظهر، 8 رکعت مال عصر و بعد 3 رکعت مال مغرب، 4 رکعت هستش و 2 رکعت هم که مال نماز عشا هست و 11 رکعت هم که نماز شبه، که خیلی تاکید شده مراقبت این به اصطلاح نوافل رو، اینا رو مراقبت داشته باشه. و بهترین سویا مثلا روزه های مستحبی یا از کار مستحبی، زیارت هایی که وارد شده، که ایشون در آخر بحث اشاره می‌فرمایند که بهترین صورتش کتاب المراقبات هست، که در کتاب المراقبات هم آداب ایام رو نوشته که در هر مثلا روزی، هر مناسبتی بهتره چه کاری رو انجام بدی، چه زیارتی، چه دعایی، چه نمازی که بهتره انسان به اون مراجعه بکنه. اینا رو دیگه من زیاد واردش نمیشم، خودتون انشالله اهلش باشین و خودتون مراعات بکنین. مثلا در مورد نماز شب، خب اینا اصلا به درد ما نمیخوره، برای اینکه ماش خدا میدونه اصلا موفق میشیم به نماز شب یا نه، ولی مثلا در مورد پیامبر اینجور بوده که 11 رکعت رو نمیخوندن، 4 رکعت رو میخوندن، میخوابیدن، بعد بلند میشدن، دوباره وضو، مسواک، باز 4 رکعت بعدی، بعد مثلا امام رضا سلام الله علیه حتی نماز جعفر طیار رو تو نماز شبشون میخوندن. بالاخره اولیاء خدا اینجوری بوده، حالا کسی بخواد اهلش باشه باید به اینا نگاه کنه دیگه و اینجوری انجام بده. امر پنجم مسئله سجده های طولانی است، که اصلا خود میدونید نزدیکترین حالتی که بنده به خدا داره حالت سجده است، یعنی نهایت خاکساری و ذلت و تذلل بنده در مقابل خدا مسئله سجده است. حالا این چه آثاری داره، چه نورانیتی به انسان میده، من دیگه این رو هم واردش نمیشم، شما خودتون انشاءالله مطالعه بفرمایید، چون دونه به دونه کلمه به کلمش رو باید بخونید و روش تأمل کنید که معانی سجده رو فرمودن. در واقع ببینید مثلا وقتی ما قیام میکنیم، البته تو نماز همه اینا هست دیگه، هم قیام هست، ذکر هست، نمیدونم سجده هست، رکوع هست، لذا عبادت کاملیه دیگه، یعنی عالی ترین حالت بندگی انسان که همه حالات رو در خودش داره که انسان میتونه متمثل بکنه نماز دیگه. سجده حالا یه قسمتی از نمازه. تو همین حالات نماز شما اگه حساب کنید، مثلا تو حالت قیام ظاهرا ما منقطع شدیم از غیر خدا، رو به قبله ایستادیم، اما میبینید چشم ما، دست ما، گاهی اوقات و فکر ما و دل ما خب خیلی این ور اون ور میره، حتی ممکنه چشم یه دفعه برخورد بکنه با یه مثلا صحنه چیزی رو ببینه، به دنبال اون چشم فکرم بره، دلم بره دنبالش، یا مثلا گوش یه صدایی رو بشنوه و امثال اینا. یعنی تو حالت سجده عالی ترین حالت انقطاع انسان است، انسان دیگه هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینه. حالا اگر دل و فکر با این ظاهر او که به سجده افتاده همراه بشه، ببینید چه ابوابی به روی او باز میشه و چه حقایقی رو به اون نشون میدن و تو چه عوالمی سیر میکنه. به هر حال اون هم مسئله سجده هست. که استاد توضیح دادن سجده طریق انبیا و صالحان است. نمیدونم اینا رو دیگه خودتون مطالعه بفرمایید که بر بعضی ها بوده مثلا 3000 مرتبه ذکر یونسیه رو در سجده میگفتن. آره چقدر طول میکشیده؟ 3000 مرتبه، بعضی ها 1000 مرتبه. حالا اون به تناسب ظرفیت و حال به اصطلاح روحی اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده. به هر حال یکی از کارهای خوب که خیلی آثار خوبی در وجود انسان داره سجده های طولانی، به شرط اینکه الان دیگه کمردرد، پادرد، نمیدونم از اینجور چیزا اومده، یعنی با حفظ مراقبت از جسم اگر انسان بتواند انجام بدهد، خب آثار بسیار زیادی روی انسان داره. ظاهرن استادم خیلی به این مسئله پرداختن، اصلا یعنی مسئله کشف و شهودی که شنیدی بیشتر تو سجده برای اهلش مثلا تو مراحل اولیه اتفاق میفته. از ملا حسین قلی همدانی نقل هست از اون بزرگوار که فرموده بودن که اگر کسی با آدابش ذکر یونسیه رو گفت و یک سال بر او مراقبت کرد، اگر به جایی نرسید مرا لعنت کند. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. به هر حال حضرت یونس سلام الله، ذکر حضرت یونس دیگه، تو اون ظلمات گیر کرده بود، بعد خدا تعلیم داد از ظلمات بیرون اومد. جالب اینه که آخر آیه میفرماید و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخر آیه میگه فاستجبنا له، ما رو اجابت کردیم، و نجیناه من الغم، از غصه و غم نجات دادیم، و نکته مهمترش اینه و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو اینجوری نجات میدیم. یعنی هر کی بخواد از حجاب‌های ظلمانی، تعلقات، هر چی دیگه که سبب حجاب شده بین او و خدای، بخواد از این حجاب ها نجات پیدا کنه، باید مانند حضرت یونس این ذکر رو بگه. به هر حال رسیدیم به امر ششم، که امر ششم فکر است. حالا ما یه جلسه دیگه بیشتر نداریم، انشالله خودتون مطالعه بکنید. اگر عمری بود و جلسه آینده ما در خدمتتون بودیم، یه مقدار پیرامون این مسئله میخواییم صحبت کنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتان را دریابید. این خود چیه؟ فکر در خود چیه؟ که یکی از شعبه های تفکر این مسئله هست. و هر حال البته یعنی واقعا اینو من جدی میگم، این به گردن من گذاشته شد، اصلا این کار من نبود. زنگاهی اوقات من خودم احساس میکنم ظلمه به این کتابه و واقعا من از خود آقا واقعا شرمنده هستم. اینو خود آقا باید بیان درس بدن، کسی که خودش این راه رفته، اصلا با اون بیانش، با اون یعنی اهلش باید بگه. به هر حال خدا به حق محمد و آل محمد از سر تقصیرات همه ما بگذره، چون اینا خوندنی نیست که، اینا عمل کردنیه. موقع درس دادنم اون که درس میده باید با خودش ببره دیگه. میگن مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، این یه مسئله. از طرف دیگه نقطه مقابلش هم هست دیگه، بالاخره اونی که میگه معمولا اینجور مباحث رو وقتی استاد درس میده با خود شاگرده رو میبره. حالا ما خودمون جایی نرفتیم که شما رو میخواییم ببریم، خودمون تو همین زمین، تو همین دنیا چسبیدیم. خدا به حق محمد و آل محمد همه ماها رو از آتش نجات بده و از تعلقات آزادمون بکنه، و انشاءالله به حق محمد و آل محمد و به حق آقا امام زمان روزدار واقعی، صائم واقعی، خدا به صدقه سر اون بزرگوار این روزه های ما رو فقط برای ما تشنگی و گرسنگی قرار نده انشاءالله، و واقعا این روز سپری از آتش بشود و ما را در پناه خودش حفظ بکند انشاءالله، و به ما توفیق درک لیالی قدر رو به حق امیرالمومنین و به حق آقا امام مجتبی روزی بکند، و اونچه که در این ایام به اولیاء خودش، به خوبان از بندگانش عنایت کرده و می کند و خواهد کرد، به ما هم بهره و نصیبی عطا بکند انشاءالله، به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اینجا حرفم تموم شد، فقط برای رفع خستگی جریانی رو خیلی کوتاه میگم. میگن که یه مسئله تمثیله برای به قول معروف خودمون، با این رذایل اخلاقی که داریم، تعلقاتی که داریم، بالاخره آلوده کردیم خودمون رو بدون تعارف تو این زمینه. میگن یه وقتی یه طویله ای بود توی از اون طویله، خب معلومه دیگه طویله چه جور جاییه، خیلی قدیمی بود، به خاطر قدیمی بودنش هم خب خیلی آلوده شده بود به خاطر اینکه خب طویله بود دیگه. بعد یه روز یه کسی گفتش که کی حاضره این طویله رو تمیز بکنه. حالا بعضیا اظهار نظر کردن، یکی گفت مثلا من یه ماه تمیز میکنم، یکی گفت من 10 روزه تمیز میکنم، هر کس حالا یه چند نفری بودن اظهار نظر کردن. یه آدم هوشیاری در میونه این جمع بود، وقتی اظهار نظرهای اینا تموم شد، این بلند شد گفتش که من در کوتاه‌ترین مدت اینا تمیزش میکنم. گفتن چجوری ممکنه این با این همه آلودگی مگه به حال حالاها پاک میشه؟ گفتش من فکرشو کردم، من یه رودخانه توی به اصطلاح که نزدیک رود نیل بود این طویله تو مصر، گفتش که من تدبیر کردم از رودخانه نیل یه راهی میخوام بکشم به سمت این طویله، یعنی محله، یعنی یه رودی که منشعب بشه از رودخانه نیل، که این چون شعبه شعبه که میشه میشه رود دیگه، میخوام رودی بکشم که محل عبورش از داخل این طویله باشه. این آب وقتی که همجور داره میاد مسیر خودش رو طی میکنه، ضمناً چیکار میکنه؟ اینجا رو هم میشوره میبره. این یه تمثیله. این برای چیه؟ من و شما خودمون رو چقدر باید بکشیم که بخوایم از این آلودگی ها، از این تعلقات، از این بالاخره آثار گناهان و امثال اینا پاک بشیم. من شما رو نمیگم، خودم رو میگم، مثل اون طویله ای هستیم که هستم که به قول معروف خیلی آلوده است، با این نماز و روزه ها پاک شدنی نیست. مثل اون که گفت یه ماه طول میکشه، اون یکی گفت یه سال طول میکشه. اون رود نیل وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام. اگر من و شما همت کنیم و به در خانه اهل بیت بریم و خودمونو یه جوری متصل به وجود و دریای وجود اونها بکنیم، وصل بشیم، اون وقت این پاک شدن من و شما از هر آنچه که حجاب است، مانع حرکت من و شما در طریق به سبب وصل شدن به اونها، این اتفاق میفته. اونا کرن دیگه، چون کرن، هر آلوده و نجسی با اونها تماس پیدا بکنه، نه تنها اونا رو آلوده و نجس نمیکنه چون اونا کرن، بلکه تماس با اونها باعث میشه این آلوده و نجس پاک بشه. خدا انشالله این راه رو به روی ما هموار بکنه و انشالله به ما توفیق بده که در خانه اهل بیت بریم به صورت درست، و انشالله از اونها مدد بگیریم، تضرع کنیم که دستمون رو بگیرن انشالله. به صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمع سر جمع.